أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فمن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن بخش سوره مباركه أنفال بعد از قصه بدر نازل شد، به دلیل اینکه از حکم انفال و غنایم بدر سؤالی کردند و پاسخی نازل شد. یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول. چون این بعد از جریان بدر نازل شد، معلوم شود که یه حکم فقهی مربوط به مسائل جهاد و جبهه و جنگ است، عموماً اختصاصی به مسئله بدر ندارد، وگرنه تأخیر بیان از موضع حاجت بود. پس این که برخی از مفسرین احتمال دادند که این حکم یعنی اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار و مانند آن مخصوص جنگ بدر باشد، این تام نیست. گذشته از این که محتوای و حکم فقهی عام است، شأن نزول هم نشون میدهد که مخصوص به جریان بدر نیست، مخصوص به حکم جمیع جنگ های اسلامی. مطلب دوم آن است که گرچه ثبات قدم همیشه لازم است، ولی در حین جنگ ثبات قدم لازم تر است. چه این که ذکر خدا همیشه سودمند است، در حین شروع به جنگ سودمندتر. مثل اینکه دستور صبر همگانی و همیشگی است و در حال مبارزه و در خط مقدم جبهه لازم تر است، که فرمود و صابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس. اون حین البأس اون خط حمله و خط دفاع و این هاست. ثبات قدم هم این چینه. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. بعد حکم فرار از زحف را مشخص فرمود که جزء معاصی کبیره است و اگر کسی از جبهه فرار بکند فقط باء بغضب من الله. بوا میگویند در مقابل نبوه است. نبوه اون زمینی است که برجستگی دارد. بوا اون زمین مسطح است، یعنی اون یه جایگاه صافی از غضب الهی را برای خود انتخاب کرده. اونگاه به بحث مهم این سوره مبارکه انفال که منزله درخشنده ترین آیه این سوره است، جز غرر آیات این سوره است، می‌رسیم که فرمود فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. این آیه که جزء غرر آیات سوره مبارکه انفال است و از برجسته‌ترین آیات توحید افعالی، ولی متاسفانه وقتی به دست افرادی مثل جناب فخر رازی میرسد از او بهره جبر میبرند، ولی به دست حکیم و عارف که میفتد بهره توحید افعالی میبرند. فرمود فلم تقتلوهم. در شأن نزول این کلمه گفتند به اینکه وقتی جنگ بدر به پایان رسید، عده‌ای از مجاهدین نستوه صدر اسلام کم کم میخواستن افتخار کنن، ما بودیم که اینا را از پادر را بردیم، ما چند نفر اینا را کشتیم و ماننده. در چنین فضایی آیه نازل شد به این که کمک ها و امدادهای ظاهری و باطنی وسیله خدا بود. شما فراموشتون نشود که فضای جنگ بعد فضای روح بود. اولا عده‌ای از شما در حد این که برید اموال مسلم مسلمین را مصادره کنید از کفار بگیرید، تا این حد حاضر نبودید، یعنی برای مصادره کردن ایر و اون قافله مال تجاری که از شام به مکه میرفت، چه رسد به درگیر شدن با نفیر و مبارزه با مهاجمینی که از مکه آمده. شما برای مصادره ایر اون قافله آماده نبودید، چه رسد به نفیر. وقتی هم که در بین راه فهمیدید قافله راه را برگردوند و از راه دریای احمر به طرف مکه حرکت میکنند و دیگر در جریان بدر نیست و گذشته از اینکه قیر از اون طرف رفته است نفیر آمده، یعنی گروه مهاجم مسلحی از مکه آمده، با این روبرو شدید شما که انما یساقون الی الموت، اینا یجادرون که فرحقه بعد ما تعویم که انما یساقون الی الموت، گروهی از شما با پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مجادله برخواستید مثل اینکه شما رو دارن خواهی دار اعدام میبرن. خب پس گروهی از شما این چنین بودید که انما یساقون الی الموت بودید، لذا وقتی جنگ مسلم شد تستغیثون ربکم، حالت استغاثه داشتید، با قیاس المستقیم مناجات میکردید. مانند خدای سبحان اجابت کرد، هم کمک های غیبی فرستاد انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین، هم کمک ظاهری برای شما مقرر کرد، بارون فرستاد و یذهب عنکم رجز الشیطان و لیربت فی غروبکم و یثبت بالاقدام، نیازهای مادیتون با این بارون برطرف شد، اون مسائل نظامیتون هم با این بارون برطرف شد، جاهاتون استوار و مستحکم شد. قبلا در زمین رمل و شن پاهای شما فرو می رفت، الان با آمدن باران جایگاه پایگاهتون صفر شد، محکم شد، همه این احتیاجات مادیتون برطرف شد، احتیاجات معنوی هم که وسیله نزول فرشتگان برطرف شد. پس از بارسترین مستاق اسبقا علیکم نعمه الله رتن و باطن، هم نعمتهای ظاهری به صورت شادا و فراوان برای شما نازل کرد، هم نعمتهای باطنی را. حالا که چنین شد پس شما نگید ما کشتیم، فلق تقتلوهم، این بافهای تفریح ذکر شده که مرتبط به اصل مسئله است. چند آیه در وسط ذکر شده که اینا منزله جمله معترضه است، یعنی گرچه ما امدادهای غیبی را بهره شما کردیم، شما وظیفه دارید کار خودتون انجام بدید، قسمت مهم کار از راه غیب فراهم شد، ولی همین مقدار اندک هم که به عهده شماست نباید کوتاهی بکنید. انسان تا زنده است مکلف است، ولو در حد کوچک، فرار از جنگ محرم است. مجموعه به معنه و مجموعه است، البته حکم جمعی حکم خاص خودش دارد، لذا برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه حساب جدایی باز کرد. خب بله، مجموع به ما انه مجموع نه جمعی، در بین اینها این مجموع مبتلا شدن به این فخر، لذا حکم پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم و اون کسی که به منظره نفس پیغمبر صلی الله علیه و سلم استنباط کرده که در جریان به ما رمیت از رمیت، اون بحث تاریخی و روایی اشاره میشه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بحث امی سلام الله علیه فرمود یه مشت خاسنگ ریزه یا خاک بیار من بپاشم. خب به مجموع میخوره نه به جمعی. آخر در اینها وجود مبارک پیغمبر هست، وجود مبارک هست، امیر هست، حکم خاص خودشون دارن اینها، و اون با برمان رمیت از رمیت حل میشه. ازا قرآن کریم بین سایر افراد با فرمانده کل قوا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و همچنین کسی که منظره نفس پیغمبر صلی الله علیه و سلم است فاصله انداخت، حکمشون رو جدا کرده. نسبت مجموع همون سلام تقتلوهم ولکن الله قتلهم، نسبت به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم همون به ما رمیت از رمیت، یه فرق جوهری بین اینا هست. خب پس این به صدر بحث میخورد، این که برخی از مفسرین اهل سنت هم بهش اشاره کردن و سیدر استاد رضوان الله علیه هم که به این طرف مائل است، فرمود از تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، کمک های مادی رو شمرده، کمک های معنوی شمرده، بعد فلم تقدرو هم، اکنون که این چنین است انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین، بعد همود از یغشیکم و نعاس امرتا منه و ینزل علیکم من السماء ماء، برای تدهید، برای اذهاب جوید، برای تثبیت قدم، همه این کار رو کردیم، پس فلم تقدرو هم، کاری از شما ساخته نبود. اگر این هزار فرشته نبودن که به من نسلو الا من عند الله العز حکیم، اون هست ما جعله الله الا بشرا برسست من نبهی قلوب کم، اون ترس را ما به تمعنی تبدیل کردیم، تمعنی نه اونها را به ترس تبدیل کردیم، این چهار تا کار مال ما بود دیگه، یعنی انذار فرشته ها که مال ما بود، نزول باران با همه زیر مجموعش که مال ما بود، ترس از دل شما برداشتن و تمعنی را جاش گذاشتن که مال ما بود،
و معنینه و آرامش از دل اونها برداشتن و ترس را جای اونها نشوندن که مار ما بود. سألغی فی قلوب الذین کفروا که کار ما بود. لتطمئن به قلوبکم که کار ما بود. خب چی دست شما بود؟ فلم تقتلوه. با فای تفری این ساقه را به صدر بست. این وسط ها جمله معترضه است. جمله معترضه نه به این معناست که با اصل بحث هماهنگ نیست. اصل بحث این است که ذات اقدس اله کارا خودش انجام داده، شما یک گوشه کارا کردی، خدا ده برابر به شما پاداش داد. من جابر حسنه صلاح و عشق امثاله ها اختصاصی به جریان بهشت امثاله بهشت ندارد. یه نیروی رزمی اگر با اون توانی که دارد لتفون کلمت الله الاولیا به جبهه جنگ برود، خدا دقل ده برابر بهش خیل میدهد. خب حالا که این است، میفهمد که اون ده برابر مال ماست، ما کارو انجام دادیم. این یک قسمت که مال توست، این یک قسمت و فقهش هم اینه که اگر فرار بکنی جهنم میری. تو کار خود انجام بده، بقیه به عهده ماست، ما همون کار انجام دادیم. حالا که ما ده تا کردیم، تو یکی کردی، اون یکی هم باز با عنایت ما بود، دیگه فخر نکن، نگو من کار کردم. فرام تقدیره ولکن الله قتله. همه کار همین طوره. پس این فای تفریح و ارتباط ساقه به صدر، این اسنا حکم فقهی. و کسی بگوید اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، فکر اسرائیلی، ما موظفیم همین یک دهمی که به عهده ماست کوتاهی نکنیم. اون ده برابر مال خداست انجام میده، و اگر ما یک دهم را انجام دادیم کوتاهی نکردیم، اونگاه هست که من جابر حسن نفل و اشتم سالها. پس فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. این نفیه، ممکن است این لازمه عمی داشته باشد، لیکن رو مشخص کرد، نه این که لم تقتلوهم ولکن الملائکه قتلتهم، نه اونا هم کاری نکردن. در بحث توحید افعالی که فرق بین انسان و فرشته نیست، همه مظهر الهی هست. این چه نیست که شما نکشتید فرشته ها کشتنش، فرشته ها مثل شما مأموران الهی هست، اونم مجاری فیض ذات اقدس اله هست. این چه نیست که حالا کاری از ملک یا فلک داخته باشد. کلون اتهو داخلین، همه بندگان خدایان، همه مظاهر قدرت الهی هست. بر اساس توحید افعالی نتیجه این نیست که ما کار نکردیم دیگری کردن. بر اساس توحید افعالی این است که نه ما کار کردیم نه دیگری، کار فقط مال خداست. و اگر ما یا دیگری کاری انجام دادیم، مظاهر اراده الهی هستیم. مادامی که در مسیر مستقیم باشیم، ذات اقدس اله این توفیق را میدهد که کار خودشو به دست ما انجام میدهد. این که در دعای نورانی شبهای ماه رمضان عرض من، خدایا تو که دین خودت یاری میکنی، اما توفیق بده که دین تو به دست و زبان من یاری بشود. اللهم اجعل لی من تمتثل به دینی که لا تستبدل به غیری. خب حالا که تو که دین خودت یاری میکنی، با یه وسیله و ابزاری لابد یاری میکنی، اون ابزار ما باشی. اینطور نباشه که دیگری دینت یاری کنه، ما در کنار سفره دیگری بشینیم. خب چون دستی بدتر از دستی بگیر نیست. خب چه دستی بهتر از ید اولیا؟ دینش رو به دست دیگری ها، یا تبلیغ علمی یا تعلیم است یا جهاد است، دیگری یاری کنه دین خدا رو، و ما بیان مهمان سفره دیگران بشیم. و چه کاری؟ وجعلی ممن تنتصر بهی لدینه که را تستبدل به غیری. این چه نیست که ما بریم کنار دیگری دینت یاری کنه و ما مهمان اونا بشیم. خب چه کار بدیه دیگه؟ خب پس اگه کسی بتواند رابط داشته باشد، مظهر کار ذات اقدس اله خواهد بود. فرمود فرم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. اونجا که جای فخر است، ذات اقدس اله با کبریایش ظهور میکند، نفی میکند و توحید را تبیین میکند. اونجا که جای فخر نی، جای بندگی، خدا امضا میکند، بگد بله کار شما کردید، اما با کمک من کردید، با اذن من کردید. گاهی هم که اصلا جای فخر نیست، رابطه طرفین را حفظ میکند. لذا آیات قرآن به سه بخش، به سه طایفه تقسیم میشود. بخش اول اونجاییست که غبار روبی میکند، تکبر زدائی میکند با اظهار کبریایی خودش، به تمام قامت به میدان میآید. اما کاری از شما ساخته نیست، فقط من، تا خاکمال کند دماغ کسی را که بگه من این کار کردم. اما تلم تقصیبه هم براکن نلاغته. اونجایی که بندگان الهی به اذن خدا میرن، به نام خدا شروع میکنن، به نام خدا شمشیر میزنن، بندگیشون تواضعشون محفوظ است، ذات اقدس اله کار اونها رو امضا میکند، به اونها پاداش میدهد، میگه کار خوبی کردید، کاری را که خدا میخواد انجام بدهد با دست شما انجام دادید، شما به اذن خدا انجام دادید، قاتلوهم یعذبهم الله بایدیکم فهزموهم باذن الله و قتل داوود و جالوت، فبود این کارا به اذن ما بود، نه اونها که جالوت را از پا در آوردن تکبری کردن، نه داوود سلام الله علیه. ذات اقدس اله در این بخش دوم کار اونها رو امضا کرده، فرمود کار خوبی کردید، به اذن من این کار کردید، من خواستم با دست شما دیگران را تنبیه کنم و همین کارم کردم. قاتلوهم یعذبهم الله بایدیکم، همین دستی که به تضرع دراز می شود، من با همین دست دین خودم رو یاری کردم. بخش سوم که اون توحید ناب از توحید افعال اونجا ظهور می کند، در اون و ما رمیت از رمیت ظهور می کند، فرمود به این که ما تا تو تو بودی که خوب مثل دیگران بود، اما وقتی تویی تو از تو گذشت و به تعبیر مناجات شعبانی به کمال انقطاع رسیدی، خود را ندیدی و ندیدن خود را هم ندیدی، نه تنها قطع علاقه کردی بلکه بالاتر از علاقه منقطع شدی، که انقطاع بالاتر از قطع، نه تنها منقطع شدی بلکه انقطاع خودت را هم ندیدی که شده کمال انقطاع، و فیض ما به جای تو نشد، چون همه این بحث هم والا مقام ثالث است، یعنی مقام ذات هیچ کسی بود دسترسی ندارد، صفات ذات هم که این ذات هست کسی بود دسترسی ندارد، این دو منطقه منطقه ممنوعه است، هیچ کسی اونجا راه ندارد، همه این بحث ها در مقام ثالث است، یعنی در مقام فعل خدا، کار خدا، اوصاف فعلی خدا، فعل خدا ممکنه وجود است، کار خدا ممکنه وجود است، اینا مقام ذات نیست، مقام ذات مقام منطقه ممنوعی است که حارت الانبیاء و الاولیاء و فیها، اونا که ساریان متمادی رفتن ببینن چه خبر است، آمدن گفتن راه بسته، اونا که 30 سال 40 سال کارشون فقط همین بود، 2 40 10 40 20 40 100 40 40 در 40 گرفتن یه گوشه یه حل بشه، اونا گفتن و اما ذات الالهیه فقط حارت الانبیاء و الاولیاء و فیها، اونجا منطقه ممنوع است، صفات ذات هم که این ذات است اونم به شرحی، این دو منطقه منطقه ممنوع است. منطقه سوم منطقه فعل خدا، فعل خدا خب ممکنه وجوده دیگه، خلقت فعل خداست، گاهی میکنه گاهی نمیکنه، یه ضابطه خوبی مرحوم کلین رضوان الله ارائه کرده که به نوبه خود ضابطه بدی نیست بلکه خوبه، ایشون فرمودن به اینکه صفتی که مقابل ندارد و ذات اقدس الله با مقابلش متصف نیست، اون صفت صفت ذات است، مثل علم، قدرت، حیات، این چه نیست که خدا گاهی به علم متصف بشود گاهی به غیر علم، گاهی به قدرت متصف بشود گاهی به علم، گاهی به حیات متصف بشود گاهی موت، اینا که مقابل ندارد، مقابل اینها عدم است، اینا صفات عین ذات است، نامحدود است عین ذات، اما اون اوصافی که مقابل دارد به خدای سبحان گاهی به این متصف میشود گاهی به او، مثل شفا و عدم شفا، خلقت و عدم خلقت، قبض و بس، عقل و اعطا، رضا و غضب، اراده و کراهت، محبت و عداوت، خدا به هر دو طرف متصف میشود، اینا در مقام ثالث بحث است، یعنی ذات نیست، صفت ذات نیست، خارج از ذات است، صفت فعله، گاهی خدا اراده دارد گاهی اراده نمی کند، گاهی خلقت می کند گاهی خلقت نمی کند، گاهی رزق می دهد گاهی نمی دهد، گاهی شفا می دهد گاهی شفا نمی دهد، اگر اینها صفت ذات بود که عین ذات بود، اگر عین ذات بود که قابل طرد نبود، چون اگر این صفت عین ذات باشد و طرد بشود معاذالله ذات مطلوب است، پس اینا مقام ثالث بحث است، اگر مقام ثالث بحث است ممکن الوجود است، خلقت ممکن الوجود است، خالق به ما انه و خالق از بس مقام فعل انتظار می شود نه مقام ذات، لذا کان الله ولم یکن معه شیئا و مانند آن قابل تسلیم است، خب پس همه این بحث ها در مقام ثالث است، مقام اول، مقام دوم، مقام های منطقه ممنوع است که تو اونجا راه نداره، خب حالا تو مقام ثالث که مقام فعل خداست، اوصاف فعلی خداست، اینجا بکن فتح الله در میاد، بکن خلق استادم داد، بکن یا نزل الغیث در میاد و ماننده ها، این مقام ثالث است، این هیچ محضوری هم نداره، انسان کامل میتواند چون این محدود جا بگیره، چون اینها منطقه ممکن الوجود است، گاهی این است گاهی نیست، رضای خدا ممکن است. گاهی رضا هست، گاهی رضا نیست. وجود مبارک امام هشتم مظهر رضای خداست. هیچ انسانی در هیچ شرایطی خوشحال نمی شود مگر به وساطت رضای شخص. این مقام رضا. کم مقام نیست. خب به هر تقدیر این مال و ما رمیت از رمیت است. انسان اگر از اون محدود بگذرد و در بخش سوم مظهر فعل خدا می شود. و از اون حدیث معروف قرب نوافل و مانندان جاش اینجا. کنتو لسانه ها لذی انتقو به، بسره ها لذی یبسره به ها، سمعه ها لذی اصناو به، لسانه ها لذی انتقو به، یده ها لذی یبتشو به ها و رجده ها لذی یمشی به ها. این مقام فعل. این روایت به طریق صحیح نقل شده، به طریق موثق نقل شده، به طریق حسن نقل شده، از طریق ما نقل شده، از طریق برادران اهل سنت نقل شده. یه حدیث جامع اطرافی است و تو این محدود انسان کامل جا میگیرد. بگیم رمى الله درست است، بگیم رمى رسول الله صلی الله علیه و سلم درست است، بگیم رمى علی جون علیه السلام درست است. اینجا به نفی اثبات جمع شده. اما اونا که به اینجا نرسیدن که خدا فرمود فلم تقتلوهم اذ قتلتموهم ولكن الله قتلهم، اونا که به اینجا نرسیدن که خدا با اونا اینجا حرف بزند که ذات اقدس اله سمع و بصر و مجاری ادراکی به تحریکی اونا بشه، بفهمد به این که اون وقتی که کشتید نکشتید، خدا کشت. ولی در باره پیغمبر میگد اون دستی انداختی نینداختی، خدا انداخت. خیلی فاصله است بین این حیف. این آیاتی که به دست فخر رازی ها میگه خب پس فلم تقتلوهم، بس نفهمد فلم تقتلوهم اذ قتلتموهم ولکن الله قتلهم، اون چیز دیگه است. اینها تا تدهیر نشن خدا با اونها نمیگه و کار با اونها اسناد نمیده. البته وقتی تدهیر شدن فهمد قاتلوهم یا عذبهم الله بعیدیکم، اونجا تدهیر شدن. اما تا انسان میگه من و ما، اون لیاقت ندارد که خدا بگه تو مظهر منی، که تو کار نکردی، که پاته که من صف کردم، دیرته که من آرام کردم، پای اونا رو که من شل کردم، دیر اونا رو که من شل کردم، تو چیکار کردی؟ فلم تقتلوه. اون وقتی که میلرزیدی کی آرامت کرد؟ دلت مثل پاد لرزان بود، پاد تو شم فرو میره، دلت هم تو ترس فرو رفته بود. ما هر دو رو که ما آرام کردیم که اونا هم پاشون صفت بود هم دلشون، ما هر دو رو لرزان دهیم. پس کاری از شما نبود. با پای تفری این فخر و غبار غرور را میزداید، غبار روبی میکند، میگه کار ما بود. نوبت پیغمبر کی میرسد؟ میگه خب دست تو که دست منه. اما در مقام ثالث بحث هست، یعنی مقام فعل هست. اگر در سوره مبارکه فتح فرماید اونا که با دست تو بیعت میکنن با ید الله بیعت میکنن، بر اساس اون حدیث قرب نوافل دیگه، سوره فتح آیه 10، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، چرا؟ برای که ید الله فوق ایدیه، ید تو ید الله. حالا یا در قرب نوافل است که الله در مقام فعل ید تو میشود که ید الذي يفعل شبه ها، یا تو در مقام قرب فرائض ید الله میشوی. این عین الله و جنب الله مال قرب فرائض است که بالاتر از قرب نوافل است. این روایت مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف توحید از وجود مبارک اسلامی نقل میکند که انا عین الله، انا جنب الله، انا. این فوق قرب نوافل است. در قرب نوافل الله مجاری ادراکی به تحریکی عبد کامل میشود. در قرب فرائض عبد کامل مجاری ادراکی و تحریکی خدا می شود در مقام فعل. هر دو تنزیل تنزل در مقام فعل است، البته که مقام ثالث بعد. همود ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. خب اگر دست تو دست خدا، اون کسی هم که به منزله نفس توست وجود مبارک است سمیر، او با خاک بیاره. خب این همه این 330 اند نفر ما که نمیدونن خاک بیارن که. و از زمیر هم بود برای یه مشت خاک بیار، یه مشت مثلا یا سنگ ریزه بیار. حضرت هم بود من خاکا رو بو کردن، یکی مال مشرق بود، یکی مال مغرب بود، یکی از تحت عرش آمده. این شماره که افکتی ندارد، این دست علی میخواد. اون یه مشت خاک برداشت یا یه مشت سنگ ریزه برداشت، داره دست کسی که منزله جان اوست. این یه مشت خاک رفته تو چشم همه. اونگاه خدا فرمود که به ما رمیت از رمیت. خب برفرض توی انسان عادی یه مشت خاک میباشید تا چند قدمی میره، اینطوری که به چشم همه بره که چی این کارای کرده، چی این خاک ها و این خاک ریزه ها و این تنگ ریزه ها و این ذرات توی چشم همه انداخت، که اونا دیگه این هزار نفر همه مشکل دید داشتن. به ما رمیت از رمیت ولکن الله رمیت، از رمیت صورتم ولکن الله رمیت، حقیقتا این معناش. یا نه در مقام ثالث در مقام قرب نوافل اگر ذات اقدس اله در مقام فعل دستش شد کنتو یده التی یبتشو بها پس ید الله استغفار رو. خب خدایی که ایدم و تولف و سم و وجه الله هست شرق و غرب هست، یکیسی که شرق و غرب پیش او یکی، او اگر بخواد خاک بپاشه به همه جا خاک میگیره. پس به ما رمیت از رمیت راشن الله رمیت. بس قهران این گونه از آیات در سه طایفه خلاصه میشه. یک طایفه که اصلا نفی میکنه که میگه تا غبار را نزدودید این لیاقت ندارید که کار رو من به دست شما انجام بدم. اونایی که غبار روبی کردن مبهدانه تو صحنه حاضرن، ذات اقدس اله میگه کار شما به اذن من است. نظیر قاتلوهم یعذبهم الله بعیدیکم تو همین سوره مبارکه انفال هست. مشابه این مرحله در سوره مبارکه بقره در جریان داوود سلام الله علیه و امر ازمانش گذشت. آیه 250 سوره مبارکه بقره این بود که برن با برزول جالوت و جنودهی قالو ربنا افرق علینا صبرن و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرین فهزموهم بإذن الله. این کار هزیمت به شکست را ذات اقدس اله به رزمنده ها اسناد داد. همود رزمنده های داوودی به اذن خدا دشمنانشون شکست دادن و قتل داوودو جالوت قهرن به اذن الله، چون و هست و ما یعلم منه جائز. این به اذن الله چون قبلا فرمود دیگه تکرار نکرده. این چی نیست که قتل داوودو جالوت به اذن خودش، بلکه قتل داوود جالوت را اونم به اذن الله به قرینه فهزموهم به اذن الله. بالاتر از این جریان حضرت عیسی سلام الله علیه است که کار او را ذات اقدس اله به خود عیسی نسبت میدهد، میگه این کارها را که تو کردی به اذن من است. آیه 13 سوره مبارکه مائده این بود و سرقو من سینه که از تیره به اذنی فتن فقوفی ها فتفون و تیرن به اذنی و تبر و الاکمه بر ابرسه به اذنی و از تخرج الموتا به اذنی. همین کارها رو میکنی ولی به اذن من. از این بالاتر مال انسان کامله که ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما، نه از رمیت به اذنی که اون نیست، بلکه کار منه. اون هنوز مرحله وسطی برای این که به اذن الله را دارد، تب را به خود پیغمبر صلی الله علیه و آله نسبت میدهد اما به اذن الله. اما اونجا دیگه البته منظور از این اذن، اذن تکوینی است، اذن تشریعی خدا به همه داد. نه تنها اذن کرده بلکه امر کرده و یه عده هم اطاعت میکنه، یه عده معصیت. اما این اذن تکوینی است که وجود مبارک عیسی مسیح با اون اذن تکوینی در کار میکنه. پس خب اگر کسی به وسیله عبادت ها به خدای سبحان نزدیک شد، اگر از صلات و قربان و کل تقیین یعنی ما یتقرب و به العبد للمولا و در بار زکات هم آمده است که از زکات هم قربان و کل تقی، هر عمل قربی قربانی مؤمن است که به وسیله این عمل درس خوندن قربانی است، بحث کردن قربانی است، کتاب نوشتن قربانی است، هر خیری قربانی است که به یتقرب العبد من المولا سبحانه. اگر متقرب می شود نزدیکتر می شود نزدیکتر می شود دیگه از خود او چیزی نمی موند. اگر از خود او چیزی نموند به مقام فعل الهی نزدیک می شود. اون دو منطقه که منطقه ممنوعه بود، یعنی مقام ذات و صفات ذات، اون دو منطقه که منطقه ممنوعه است، به اون مقامی که خدا کار می کند، به اون مقام تدبیر الهی، خالقیت خدا، رازقیت خدا، فاتحیت خدا، محی بودن و ممیت بودن او، این هم افعال الهی است دیگه، گاهی هست گاهی نیست. خب وقتی اون نزدیک شد ذات اقدس اله به وسیله فرشته ها این کار رو بکنه، مگه اسرائیل سلام الله علیه که نقشی داره تو عالم؟ اسرائیل هم یه موجود ممکن است که به دقیق احیا بوده او، اسرائیل سلام الله علیه که نقشی داره، این هم یه موجود ممکن است دیگه. این موجود ممکن در اثر اون قرب معنوی کار خدایی انجام میده. یعنی چی؟ یعنی مظهر ممیت بودن خداست. خدا ممیت است به وسیله اسرائیل سلام الله علیه قبض روح میکنه. خدا محیی است به وسیله اسرافیل سلام الله علیه میکنه. خب انسان کاملی که معلم ملائکه است که میتواند از اینا بالاتر بره، که این در صورتی است که نزدیکتر بشه، متقرب به الله بشه. و تقرب به او اینه که از خودش بگذره بالاخره. ان صلاتی و نسکی محیای ماتی لاردانی. خب اونها در حدی هستن که دستور مبارک توبه نسبت به اونها فهمید قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم. این مقام بالایی است که خدا به یه در از زنده بفرماید که ذات اقدس اله دشمنان دین را با دست شما عذاب بکند، چون که فرمود در بخش دیگر. اما اونجا چون افتخار کردن یه عده‌ای، اونا که خواستن افتخار بکنن تا ذات اقدس اله غبار روبی نکند کمال نمیدد با آدم. همون شما به جای اینکه شاکر باشید این حرفا چی میزنید؟ ولی یبلی المؤمنین منه بلاء حسنا، این همه نعمت به شما داده بعد اومدی گفتی ما کشتی، این حرف چیه؟ ببین الحمدلله رب العالمین، الحمدلله.